جناب نصرتی فر، خدمت شما سلام عرض میکنم. صحبتون بخیر باشه.
به نام خدا بندم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم. تو شما بخیر.
تشکر میکنم. در سامانه 30,036,37 سوال شده که در دو همایش از بورس شرکت کردم، مبلغ 1,000,000 که در واقع احتمالا پرداخت کردم که راجع به تحلیل تکنیکال دوره بازار سکه و طلا و مسکن بوده و غیره، و دیگری هم 300,000 که فقط تحلیل تکنیکی بود. اگر فقط تحلیل تکنیکی و غیره رو بلد باشیم برای سوداوری کافی است؟
طبیعیه که نه خیر، چون ما بایستی با بازار، با مکانیزم بازار، قوانین و مقرراتمون آشنا باشیم و بتونیم اوراق بهادار رو به لحاظ ارزش‌گذاری، به لحاظ سوداوری و ثبات سوداوری به هر حال بتونیم شناسایی رو انجام بدیم. حتی تحلیل تکنیکال ادعا میکنه که بر اساس عواملی که بر قیمت مؤثر هست قبلا اثر گذاشته و اون اثرات رو ممکن شناسایی کنی، ولی خیلی وقتا بعضی موارد هست که در تحلیل تکنیکال ممکن اتفاق نیفتاده باشه، ما سابقه ای از اون نداشته باشیم که بتونیم پیشاپیش بتونیم این بررسی ها رو انجام بدیم. بنابراین ما در کنار بحث تحلیل تکنیکالی بایستی به تحلیل بنیادی و اطلاعات جامعه دیگه هم باید دسترسی داشته باشیم و شناخت کافی داشته باشیم تا بتونیم موفق باشیم.
بله، سوال کردن که زمانی که سهامی رو خریداری میکنیم همان زمان خرید و فروش میشه، صف خرید و فروش چیست؟
زمانی که ما خرید میکنیم خب ممکنه در یک مقطعی ما مناسب باشه برای خرید، ممکنه زمانی این برحال زمان خرید باشه، زمان فروش، ولی یکی از معیارهایی که متاسفانه در بازار وجود داره اگر صف خرید وجود داشته باشه اقدام به خرید میکنن. به نظر من خب یه جاهایی ممکنه واقعا هم همینطور باشه، اما چه بسا که بازار به نوعی عکس‌العمل‌های آنی رو از خودش نشون بده، صف خرید یک باره تبدیل و حتی به صف فروش بشه و این برحال میتونه افرادی که ناشنا هستن رو در یک برحال منگنه قرار بده و دچار مشکل بشن. اگر صف خرید رو میبینن میبایستی بر اساس شناختی که دارن باز تصمیم بگیرن. صرفا یعنی هیچ کدوم از تصمیمایی که ما میگیریم نبایستی یک بودی باشه و از یک زاویه نگاه کنیم. قطعا زمانهایی هست که با صف خرید ما باید همراه باشیم و یه زمانهایی هست که کاملا برعکس میبایستی ما به هر حال تصمیم خودمون رو در بازار بگیریم، چرا که تصمیم گیری ما در بازار بر اساس شناخت خود ما باید باشه. صف خرید یعنی همه داریم یک جور فکر میکنیم و این برای بازار و ما ممکنه خیلی مناسب نباشه.
بله، سوال کردن که پذیرنویسی صندوق ETF آسام و سپهر کاریزما در کدام کارگزاری هست؟
ولی فکر کنم آقای محسنی اشاره کردن کارگزارش رو، میتونن مراجعه کنن و اطلاعاتی که منتشر شده ببینن.
بله، در سامانه 30,036,37 سوال شده که در ETF ممکنه سرمایه اولیه‌مون کم شه؟
به هر حال ETF هم مثل هر صندوق دیگه سرمایه گذاری در بازار رو انجام میده و تبعیت میکنه از وضعیت بازار، ولی خب به دلیل وجود یک مدیریت حرفه‌ای به نظر خیلی بعید میاد که این اتفاق بیفته، حتی احتمال خیلی کمش رو بایستی ما بدیم، چون ما در بازار مفهوم ریسک رو داریم و ریسک رو ما از بازار حذف نمی کنیم مگر اینکه بریم سراغ اوراقی که رسما ریسکشون صفره.
بله، و یک سوال تاریخی، صندوق های ETF در چه تاریخی وارد بورس شدن؟ این رو سوال کردن.
بله، تاریخ دقیقش من خاطرم نیست، ولی این دومین ETFی هست که وارد میشه. اولیش هم فکر کنم حدود چند هفته قبل بود که وارد شد. همه در سال جاری بوده و در یک دومای گذشته این بس وارد شده و این صندوق ها کم کم دارن وارد بازار میشن، ولی صندوق های صندوق مشترک چندین سال هست که در بازار سابقه دارن و فعالیت میکنن. تفاوت این صندوق ها با صندوق های مشترک این هست که اونها قابلیت معامله در بورس رو نداشتن، ولی این صندوق های جدید قابلیت معامله در بورس رو و فرابورس رو دارن.
بله، سوال شده که معاملات در بازار بورس به چه صورتهایی انجام میشه؟ آیا به صورت کتبی است یا به صورت الکترونیکی انجام میشه در واقع؟ و ثبت سیستم آیا آنلاینه مثل امضای الکترونیکی یا در دفتر اسناد رسمی ثبت میشه؟ اساسا کجا ثبت میشه؟ سوالشون چه
بسید؟ معاملات رسمی وجود داره براش که بحث تحت نظارت برحال سازمان هست، تمام معاملات در اون انجام میشه و معاملات بایستی حتما به تایید برسه تا بازار رسمی بشه. تمام معاملاتی که در بازار انجام میشه بر اساس سامانه‌ای هست که تحت نظارت ها هست و بر اساس آیین‌نامه و مقررات خاص خودش انجام میشه و یک سند رسمی است که منتشر میشه. ولی ما قبلا البته به حال پرینت هایی میدادیم واسه اوراق بهادار، گواهی های سپرده که اونها حذف شدن. الان خود کارگزارها این گواهی نامه ها رو در یک برگه های عادی چاپ میکنن و جهت اطلاع در اختیار سهامداران که متقاضی باشن قرار میدن. این سیستم نگهداری سهامداری و این اوراق بهادار در سامانه هست و از این بابت برای کسانی که مرتب هم خرید فروش میکنن به حال خیلی سخت‌تر و آسان‌تر هست از نگهداری بعضی اوراق، در واقع به نوعی معاف میشن. برای سیستم کاملا رسمی و ثبت شده هست.
بله، سوال شده که آیا سود صندوق‌های مشارکت ثابته و اگر ثابته چند درصده؟
ما صندوق‌هایی داریم که سود ثابت هم پرداخت میکنن که بیشتر البته در بیشتر فعالیتشون در اوراق مشارکت هست و با سود ثابت به حال ارائه خدمات میکنن، به علاوه بر حال بخشی رو هم در سهام و اگر سود بیشتری عایدشون بشه خب در قیمت منعکس میشه. ولی اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در اوراق بهادار به نوعی مشارکت میکنن از گرفتن سود نقدی و افزایش سرمایه‌ها، اینها رو در قیمت صدور و ابطال محاسبه میکنن و اعلام میکنن که بر اساس همین موارد در قیمت صدور و ابطال محاسبه میشه و ما نیازی نداره که بریم سود خاصی رو از شرکت خاص بگیریم و تفاوت قیمت ها هست که اینجا ما فقط از صندوق ها میتونیم منتفع بشیم.
بله، تشکر میکنم از شما جناب آقای نصرتی فر، سپاسگزارم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار باشه.